بسیار زیاد شد.
بله.
اگر جنگ ادامه پیدا بکنه بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مذرت، یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کنگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی استین؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینین، از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشته دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رسم میکنن. یکی را برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگر متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق است. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست، برای اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده. مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده، حسنی امید مسئله TTP را که عرض کردیم، Tactics, Techniques and Procedures، میتودهای کاری اطلاعاتی، میتودهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک های اینا گونه‌ای که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. و حالا اینا اگر به دست رقبای آمریکایی می‌افته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی می‌کنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز می‌کنه. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست، و هم طوری که من پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته کشته شدن خلیل الرحمن حقانی و واکنش آن هنوز در افغانستان سرخط خبرها بود. از مراتب فاتح خانی در آلمان تا دیدار رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت با سراج الدین حقانی برای غمشریکی واکنش های زیادی به همراه داشت. سوریه همچنان سرخط خبرها در جهان است. در آخرین مورد، رهبر شورشیان احمد الشرع معروف به محمد جولانی با اشاره به طالبان گفت که سوریه به افغانستان تبدیل نخواهد شد. و این خبرها چند رویداد دیگر در این روز هفتم می‌پردازیم. در اسپانیا فعالان حقوق زن افغانستان گرد هم آمدند و خواهان افزایش فشارهای جامعه جهانی بر طالبان شدند. در حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار ده ها تن کشته شدند. حکومت طالبان اعلام کرده که این حادثه بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. سردی زمستان و افزایش آلودگی هوا در کابل مشکلات تنفسی را برای شهروندان به همراه داشته است. در روز جهانی مهاجرت حدود 2000 افغان از ایران اخراج شدند. اعلام حکم دادگاه برای یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز در فرانسه و آمادگی ها برای برگزاری جشن کریسمس در بسیاری از کشورهای جهان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این برنامه روز هفتم است. واکنش‌ها به ترور خلیل الرحمن حقانی همچنان ادامه دارد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای غمشریکی نزد سراج الدین حقانی به پکتیا رفتند و ملا برادر شایعات اختلافات میان گروه طالبان را رد کرد.
بچه خانزادران در او فاتحه شریک بودند، گلبدین حکمتیار که در اونجا شریک بودند و حامد کرزی صاحب رفتند. این یک روایت مثبت است که برای مردم نشان داده می شود که اینجا درست است که امروز یک دیگر اختلافات و ضربه از یک دیگر دیدیم، لیکن در وقت ضرورت اقلا ما یک چند عناصر قوی بودن داریم. درست است که برادر دکتر حامد کرزی صاحب فوت کرد، هیچ رهبر از طالبان برشان به خانه ایشان نامدن. شاید حقانی آمده باشه، لیکن اونا هم پنهانی آمدن، افشا نکردن، در مطبوعات نشر نکردن. لیکن یک چیز که حقانی ثابت ساختن و این بود که هنوز هم در مبین طالبان افرادی هستند که بسیار میتوند که همراهشان یک تعامل مردم همراهشان برسد، سیاسونی که در افغانستان داریم اونا همراهشان باید یک تعامل برسد. و تنها حمید کرزی نیست، دیگه افراد هم اونجا رفته بود، حتی یک افرادی تعدادی بزرگ از بدخشان گرفته تا بامیان با پاتیهای خلیل حقانی رفتن. و هم پاتیهایشان یک چیز بسیار جالب است که تا آخر در پکتیا صورت گرفتن، یعنی در کابل هنوز آغاز نشده. و این موقف حقانی را بسیار بالا بردن که یک کسی هستن که اقلا برای جامعه افغان در مابین افغان ها یک تصویری در سابق بسیار تصویری منفی داشتن، به اصطلاح انتحاری ها را می بردن، لیکن کسی هستن که کوشش می کند که همه اقوام و سیاسیون را یکجا کند.
خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، در 21 قوس در یک حمله انتحاری در محفظه این وزارت کشته شد. با اینکه مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما شایعات مبنی بر اختلافات داخلی میان رهبران طالبان منتشر شده که ملا برادر آنها را رد کرده است. هر از گاهی اظهارات رهبران طالبان نارضایتی اعضای این گروه را نسبت به ملا هبت الله رهبر طالبان آشکار می کند. دیپلمات های غربی و رسانه ها نیز بارها به اختلافات میان رهبران طالبان بر سر برخی از سیاست ها اشاره کردند، از جمله محدودیت ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان که همواره توسط رهبران طالبان رد شده است.
اختلاف نظر در مابین طالبان وجود دارد، لیکن این اختلافات نظر از 4 سال است و ما فکر نمی کنیم که هیچ یک از رهبرای طالبان که مخالفی پالیسی های شیخ هیبت الله خونزاده هستند هنوز به این حد رسیده که حتی در مقابلشان واضح یک موقف بگیره. بعضی وقت به نام اصلاح و به نام مشوره بعضی رهبران مثل استانکزای و حقانی و خلیل حقانی و سراج حقانی بعضی وقت صحبت ها می کند که باید اگر اتو نمی بود شاید بهتر می بود، لیکن ما فکر نمی کنیم که طالبا اختلافاتشان به این اوج برسد که امرای یک دیگر موقف مختلف بگیرد یا سبب انشعاب و سبب تفرقه بین طالبان شود، چون که طالبان می داند که اونا بسیار عیب ها دارد، بسیار مشکلات داخلی دارد، خارجی دارد.
در این هفته فعالان زن افغانستان در مادرید اسپانیا برای یک روز گرد هم آمدند تا از جامعه جهانی بخواهند فشارها بر طالبان را به دلیل سرکوب زنان افزایش دهند. در این کنفرانس که در 4 گروه کاری برگزار شد، از حقوق بشر، انسجام زنان داخل و خارج از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تصویر روند سیاسی در محور زنان برای آینده افغانستان صحبت شد. نمایندگان زن افغانستان از جامعه بین المللی خواستند تا از نهادهای حقوق بین المللی مانند محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان و جرم جنایت علیه بشریت استفاده کنند. وزیر خارجه اسپانیا که در این کنفرانس حضور داشت گفت که قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی در محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزا مانویل الوارز همچنین گفت که نقض حقوق زنان در افغانستان نقض حقوق بشر است. در همین حال در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی راجع کردند. و در 12 قوس کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعداد از مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغان، دیپلماتان خارجی و رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. پیش از این کنفرانسی برای زنان افغان در شهر تیرانای آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود.
نشست زنان افغانستان در اسپانیا رویداد مهمی بود که فرصت ارزشمند برای بازتاب صدای زنان افغانستان در سطح بین المللی را فراهم کرد. این نشست با حضور جمعی از زنان سیاستمدار، فعالان حقوق بشر و روشنفکران برگزار شد و به بررسی مشکلات زنان افغانستان پرداخت. در بخش این نشست در مورد شناسایی آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت بود که روش بحث صورت گرفت. همچنان بر اهمیت مشارکت مردان افغانستان افغانستان در مبارزه برای حقوق زنان تاکید شد. البته کدام مردان؟ مردانی که بر حقوق زنان باورمندند. این نشست شامل قطعنامه پایانی بود که در خواست برای مشارکت زنان در فرایندهای صلح، محکوم کردن محدودیت‌های تحمیلی بر زنان و توصیه‌های بر عدم رسمی‌شناسی رژیم طالبان بود. و همچنان نکته مهمی که در این نشست بود این بود که نشست اسپانیا توجه جهانیان را دوباره به وضعیت بحرانی زنان افغانستان پرداخت.
دو حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار در این هفته جان ده ها تن را گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که این دو تصادف مرگبار 52 نفر کشته و 60 نفر زخمی بر جا گذاشته است. حمیدالله نثار رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی اعلام کرده که این حوادث در مسیر کابل قندهار، یکی در منطقه شهباز در نزدیکی شهر غزنی و دیگری در منطقه نانی ولسوالی اندر رخ داده است. او توضیح داده که در این دو تصادف جداگانه دو بس مسافربری، یکی با لاری و دیگری با تانکر تیل تصادف کردند. در سال 2024 نزدیک به 3000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آنها در شهرهای کابل قندهار و کابل جلال آباد رخ دادند.
شهرهای کابل قندهار صحنه دو حادثه مرگبار چهارشنبه شب. در یکی از رویدادها یک تانکر نفت با یک بس مسافربری برخورد کرد و در حادثه دومی یک بس مسافربری با یک لاری. ده ها زخمی رویداد اینجا به شفاخانه ولایتی در غزنی منتقل شدند.
خودم که از موتور خود ما بیرون شدم. دیگه سر که منیم ناله می خون است کسی پای ما کسی سر ما دیگه موتور ما طالبا زود رسید دیگه تا موتور ما دیم به شفاخانه آمدیم دیگه خبر نیم از که از اینکه چند نفر شهید شده چند نفر زخمی شده.
حکومت طالبان میگوید بیش از 50 نفر در هر دو حادثه کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان هستند.
بدبختانه 50 هموطن ما که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند شهید شده و 70 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمی ها نگران کننده است. آنها برای تداوی به مرکز منتقل شدند.
شهرهای کابل قندهار که پایتخت افغانستان را به ولایت‌های جنوبی و غربی وصل می‌کند یکی از عمده‌ترین شهرها در کشور است. نبود اشاره‌های ترافیکی، بی‌احتیاطی راننده‌ها و خرابی جاده از عوامل اصلی چنین حوادث در این شهرها دانسته می‌شوند. شهرهای کابل قندهار سال‌ها پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان قیریزی شد، اما بارها شاهد ماین‌گذاری‌های مثل این بود که طالبان مسئول آن دانسته می‌شدند. گرچه حکومت طالبان میگوید که بخشای این شهرها بازسازی شده است، اما هنوز کابل قندهار شهرراه معیاری برای سفر و حمل و نقل اموال نیست.
با سرد شدن هوا در افغانستان میزان آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است. افزایش آلودگی هوا باعث مشکلات زیادی از جمله بیماری‌های تنفسی برای شهروندان شده است. دکتران تاکید می‌کنند که در چنین شرایط شهروندان هنگام بیرون شدن در هوای آلوده از ماسک استفاده کنند تا از ابتلا به بیماری‌های تنفسی جلوگیری شود.
هوای آلوده در شب‌های سرد و نفسگیری کابل. همه ساله در زمستان آلودگی هوای پایتخت افغانستان بدتر می شود.
هوا خود دیر که کرده ده ده هوا دیر خراب ده نو ده زکام ور سرسته ده دیر دود ده هوا دیر پرمخ پسل پساده که دو پساده لنه ده برابره ارش پا بانده چه ده وقت راسی چه پا دو متره که متر لنه من میجه هوا دیر که کرده هوا دیر خراب ده.
در جریان روزهای زمستان هم وضع چندان خوب نیست. صدها هزار خانواده در کابل برای گرم نگه داشتن خانه هایشان به گفته این نهادها اغلب از مواد دودزای غیر معیاری کار می گیرند. یکی از بزرگترین عوامل نبود سوخت بدیل معیاری و ناداری مردم گفته می شود. شمار زیادی از کارخانه ها، بلند منزل ها و حمام ها نیز به تخطی از کارگیری مواد غیر معیاری و مواد سوخت آلوده کننده متهم هستند. شاروالی حکومت طالبان در کابل از ایجاد گزمه ها برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا خبر می دهد.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را دارد. موترا عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه های انفرادی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخاری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متاسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل در یکی از زمستان‌های گذشته در زمان حکومتی پیشین از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شد. میزان ذرات معلق در هوای کابل در فصل سرما به بیش از 200 درجه هم می‌رسد. تنها همین دستگاه سیار سنجش آلودگی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان فعال است. منابعی در اینجا بر رادیو آزادی میگویند که دستگاه‌های بزرگ دیگری این نهاد پس از برگشت طالبان به قدرت به دلیل نبود کارمندان فنی غیر فعال هستند. این نهاد میگوید که وضع آلودگی هوا در شهر کابل در اوقات صبح و شام به خطرناکترین حد میرسد.
مفتشین برای حمام‌ها، سقف‌ها، فابریکات در مجموع اینا توصیهشان همی است که از زغال سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیهشان این است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
توصیه هایی که با توجه به افزایش میزان فقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملی شدنش ناممکن به نظر می رسد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان می گوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 23 پروژه انهاد در بخشای مبارزه با تغییرات اقلیم و رسیدگی به چالش های مربوط به آلودگی هوا که با کمک های بین المللی تامین می شدن نیز تعلیق شدند.
هجدهم دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرارسید که افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران را در خارج دارد. سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کردند. همچنین کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 2000 افغان را از این کشور اخراج کرده است.
متاسفانه در این اواخر تمرکز دولت ایران برای اخراج مهاجرین بیشتر به افراد فاقد مدرک بوده، که هرچند ما شاهدش بودیم که افراد دارای مدرک هم نیز شامل اخراج های اجباری گردیده، و جانب دیگر هم اخراج افغان ها از ایران باید مبتنی بر یک رویه قضایی روشن باشه، بدانیم که اون آدم شرایطش چیه، پدرشو میگیریم اخراج میکنیم، برادرشو میگیریم اخراج میکنیم، چون خانوادهش اینجا ساکنه، معلومه که اون دوباره برمیگرده. متاسفانه همه چیز به پلیس سپرده شده، در نهایت خشونت انجام میشه. متاسفانه که همونطور اردوگاه ها فاجعه است. دولت ایران هم متاسفانه بالای مهاجرین زیاد فشار وارد میکنه و این اخراج 2000 پناهجوی افغان در 2 روز این بسیار یک کار ناسنجیده است. این متاسفانه مهاجرین ما با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، و همونطور که شما هم میدانید دیپورت کردن مهاجرین فاقد مدرک از ایران این مربوط به پالیسی، مربوط به سالهای زیادی است که با تشدید آن نیاز است که تا گفتمانهای دیپلماتیک برای بیرون رفت از این چالش های مهاجرین باید برداشته شود، و سازمان های بین المللی که در کنار حمایت کلام باید با گفتمان های دیپلماتیک برای جلوگیری از اخراج مهاجرین اجباری مهاجرین باید از ایران باید گام های عملی بردارن، و سازمان های بین المللی و نهادهای مسئول با تصمیم گیری های موثر و شرایطی رو برای مهاجرین فراهم بکنه که مهاجرین ما بتوانند به همه چیز دسترسی داشته باشند.
مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان با شرایط دشواری در افغانستان مواجهند و در بسیاری موارد بدون سرپناه مناسب برای زندگی وارد فصل سرما می شوند. در آستانه آمد آمد شب یلدا، شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان به مناسبت این شب مراسمی را پنهانی برگزار کردند و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان سفره یلدایی پهن کردند، شعر خواندند و خواسته های خود را مطرح کردند.
ما معترضین جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان فرا رسیدن شب یلدا را برای همه ملت اسیر و محروم خود مبارکباد میگوییم.
شب یلدا شب شیر، شب حافظ شب شور، شب یلدا شب فال، فال حافظ فال حال، شب یلدایتان مبارک. یلدا یعنی بهانه برای کنار هم شاد بودن. ما اعضای جنبش فانوس آزادی این شب را به پاس رسوم و عنانات نیاکان ما گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. امید داریم این شب را سال آینده زیر بیرق آزادی جشن بگیریم. یلدایتان مبارک.
مردم افغانستان حق زندگی آری از جهل و جهالت را دارند.
یلدا نماد تمدن چندین هزار ساله مردم افغانستان است.
ما زنان زندگی آری از خشونت می‌خواهیم.
ریکوگنایز جندر اپارتاید.
طالب تو قطع کن و ببار، ما دوباره صف شده جوانه میزنیم و فریاد میکشیم تحصیل، کار، آزادی، نه و اسارت و سیاهی.
طالبان بزرگداشت از شب یلدا را حرام میدانند و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تجلیل از آن را گناه میداند. یلدا یک جشن باستانی در حوزه تمدنی نوروز است که قدمت آن به هزاران سال پیش میرسد. این جشن در طول سالها با تغییرات همراه بوده است، اما همچنان یکی از مهمترین جشنهای سال در افغانستان و کشورهای همسایه است. تیم ملی کرکت افغانستان در این هفته افتخار آفرید. افغانستان قهرمان مسابقات بیست اوور در برابر زیمبابوه شد و با دو پیروزی و یک شکست جام قهرمانی را به دست آورد.
افغانستان یک بار دیگه در سریز بیست اوور زیمبابوه را در زیمبابوه شکست داد، 2-1 غلبه یافت بالایشان. و این سریز به خاطر کپتان راشد خان در حقیقت یک تجربه بود، از این که توپ زنا را در نمبر 3 و نمبر 4 پیدا کرده بود. از این خاطر بود که به بازیکنان تیم سیدی کلا عتل، زبید اکبری و همچنان با درویش رسولی موقع بازی را دادن. ما دیدیم که درویش رسولی در یک بازی خود 50 نمره را پوره کرد و همچنان سیدی عتل نیز نشانه های از درخشش خود را نشان داد. من فکر می‌کنم که افغانستان خیلی بازی خوب نمود و در مجموع در هر سه دپارتمنت، هم در بالینگ، هم در بیتنگ و هم در فیلدینگ خوب درخشید، که نتیجهشی بود که افغانستان تانست که زیمبابوه را شکست بدهد. خب طبعا جاهایی هست که میتوانند که بیشتر سرش کار شود و هنوز هم قوی‌تر افغانستان بدرخشد. هنوز هم جستجو به خاطر یافتن بازیکنان در شماره 3 و 4 برای افغانستان ادامه دارد و تا رسیدن جام جهانی 2024 سال 2026 امید داریم که افغانستان این نقطه را همچنین پر کرده باشد و مثل سال 2024 که در جام جهانی به نیمه نهایی راه یافت باز هم بدرخشد.
البته افغانستان در حال حاضر بازی های پنجاوره تست با زیمبابوه را در شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار می کند. سوریه در یک مرحله حساس و تاریخی قرار داره. همه چشم ها به احمد الشرع معروف و محمد جولانی رهبر گروه تحریر الشام دوخته شده است. او که سابقه حضور در القاعده را دارد و جایزه میلیونی برای دستگیریش تعیین شده، تلاش داره چهره میانه رو برای خود و یک دولت باثبات برای سوریه ایجاد کند. احمد الشرع البته در این اواخر در مصاحبه با بی بی سی گفته که نمیخواهد سوریه به نسخه مشابه افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شود. او با اشاره به اینکه افغانستان جامعه قبیله ای است بیان کرده که سوریه جامعه با ذهنیت های مختلف است و با آموزش زنان باور دارد.
به نظر ما الجولانی هم راست میگه هم راست نمیگه. دو مسئله است. از یک طرف تفکر اکستریمیستی فوندمنتالیستی بنیادگرایانه اسلامیزم است که هم طالب با مروایت خودش و هم الجولانی که عضو القاعده بوده، عضو النصره، جبهه النصره که مشتق شده از القاعده بوده و ارتباطاتش حتی با داعش هم پنهان نیست. پس در تفکر عمیق خود طالب و الجولانی و طرفدارانش تفاوت ندارند. البته که تفاوت‌های شکلی ظاهری خواهند داشت، چون بدون شک موقعیت سوریه و افغانستان متفاوت است. سوریه نزدیکتر به اروپا است، سوریه در یک جغرافیای بسیار به شدت ملتهب و بسیار حساس، هم از نظر اتنیکی، هم از نظر دینی مذهبی و هم از نظر اقتصادی شارک دنیا به حساب میره.
این دیدگاه ها تفاوت های اساسی میان سیاست های تحریر الشام و طالبان را نشان می دهد. طالبان از پیروزی شورشیان سوری در سوریه استقبال کردند، اما ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به این تفاوت ها واکنش نشان دادند و این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این حکومت های اسلامگرا تفسیر دقیق تر و بهتر از اسلام دارند؟
طبعا که الجولانی با تفکر اکستریمیستی که در تحت ذهن خود داره محتاطانه برخورد کرد نسبت به روایت که طالب در افغانستان بر بنیاد تفکر طالبانی روستایی مدرسه‌ای دقیقت طریقتی استخباراتی متفاوت خواهد بود، لیکن در فوندمنتالیسم کلان، در بنیادگرایی کلان طالب و تفکر الجولانی تفاوت بنیادی نخواهد داشتن. البته در تکتیک، در سطح تکتیک و در سطح شکل تفاوت ها بدون شکل وجود خواهد داشت و به می ترتیب پیش خواهد رفتن.
دادگاه یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز جنسی در فرانسه شوهر سابق ژیزل پلکو و 50 مرد دیگر را به جرم تجاوز جنسی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. دومینیک پلکو، شوهر سابق ژیزل پلکو و سازماندهی تجاوز مکرر به همسرش در طول یک دوره 10 ساله توسط 50 مرد غریبه اعتراف کرد. او به همسرش مواد مخدر میداد و از مردان دعوت میکرد تا در حالی که ژیزل بیهوش بود با او رابطه جنسی برقرار کنند. ژیزل پلکو پس از پایان اعلام محکومیت ها در بیرون دادگاه آوینیون در جمع خبرنگاران صحبت کرد. او گفت که به فرزندان، نواسه هایش و همه خانواده های دیگر فکر میکند و همچنین به قربانیان رویدادهای مشابهی که در خفا میمانند. در میان افرادی که به ژیزل تجاوز کردند، جوان، پیر، تنومند، لاغر، سیاه پوست و سفید پوست همه شامل بودند. آتشنشان، راننده لاری، سرباز، نگهبان، یک روزنامه‌نگار و یک دیجی نیز دیده می شدند. این پرونده عجیب و تلخ بار دیگر ضرورت اقدامات جدی برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی و تعقیب قانونی مجرمان را نشان می دهد. هفته آینده 25 دسامبر مصادف با کریسمس یکی از بزرگترین جشن‌های مسیحیان در سراسر جهان برگزار می‌شود. این روز به مناسبت تولد عیسی مسیح جشن گرفته می‌شود و با آداب و رسوم خاصی همراه است. در این دوره خانه‌ها و خیابان‌ها با چراغ‌ها، درخت‌های کریسمس و تزیینات متنوع آراسته می‌شود. مردم به تبادل هدایا، ارسال کارت‌های تبریکی و برگزاری مهمانی‌ها می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین نمادهای کریسمس درخت کریسمس است که با انواعی تزیینات رنگارنگ و چراغ‌های روشن آراسته می‌شود. رخصتی‌های کریسمس فرصتی است برای جمع شدن خانواده‌ها و گذراندن وقت با عزیزان. در کشمیر هند، یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید تزیینات کریسمس قرار دارد. این کارخانه با تولید انواع تزیینات رنگارنگ و جشن کریسمس رنگ و بوی خاص می‌بخشد.
هنرمندان کشمیری در حال تولید صنایع دستی در کشمیر هندوستان. این هنرمندان محلی می‌گویند این وسایل دست ساخت تزیینی برای کریسمس تنها در کشمیر هند ساخته می شود و بعداً به کشورهای دیگر صادر می گردند. تولید کنندگان این صنایع دستی خوشحالند که با نزدیک شدن جشن کریسمس کارشان رونق یافته و سفارش های زیاد را خواهند گرفت.
خوشی کی بات بیه که یه فستیوال آنے والا ہے. اس فستیوال میں کیا ہے کہ ہمارے پاس کام آئے گا. کام اس میں آئے گا، اس میں الگ طریقے سے پروڈکشنز بنے گی، جیسے کہ بالز ہے، ٹریز وغیرہ، اور بہت سارے آئٹمس آتے ہیں جس پہ ہم کام کر کے فورین کنٹریز میں بھیجتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا جو پروڈکشن جو بھی ہے، اس کا مین جو پروسیس ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کشمیر سے اور کہیں نہیں بنتا یہ چیز.
اما ان ہنرمندوں شکایت دارن کہ حملے روسیہ بر اوکراین باعث شدہ تا کارشان نسبت به سالهای قبل کاهش پیدا کنند.
مال بناتے ہیں کرسمس کے لیے، یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں لندن، فرانس، ویسٹرن کنٹریز میں بھیجتے ہیں، مگر ہمارا تھوڑا اس میں پرابلم ہو گیا جو یوکرین جنگ چھڑ گئی، ریشن جنگ چھڑ گئی، اس سے ہمارا بہت پرابلم ہو گیا. ہمارا کام 40% تک محدود رہ گیا، اب اس سے ہمارے کام میں بہت ساری کمی آ گئی ہے.
کریسمس یا جشن میلاد حضرت عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر آغاز و به مدت 12 روز در بیشتر کشورهای جهان تجلیل می شود. اگرچه بیشتر باشندگان کشمیر هندوستان مسلمان هستند، اما جشن کریسمس همه ساله در اینجا برگزار می شود.
این بود از آشاهای این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.